لكن بسم الله الرحمن الرحيم. دو جهت از بحث مشتق باقی مانده است که آنها را در مقام ذکر می کنیم. یکی آنیست که مرحوم صاحب کرایه از کلام صاحب الفصول استفاده کرده است و او را در آخر بحث مشتق آخرین امر قرار داده است، که اما ایشان از کلام صاحب الفصول اینجور استفاده کرده است: در جاهایی که مبدا از قبیل عرض است نسبت به اون ذاتی که اون ذات معروض اون عرض است، گهدن تلبس ذات به امده تلبس معروض به عرضیهی می شود. فرض بفرمایید سواد در خارج ما به هزار دارد، عارض در جسم است، تلبس جسم به سواد به تلبس قیامی است، قیام العرضی به معروضهی هست. یا فرقی نمی کند از قبیل الحدث بوده باشد، مثل این که فرض بفرمایید تکلمی که زید می کند این عرض است، قائم به زید است، قیام العرضی به معروضه، که این عرض از قبیل حدث است، معنای حدثی است. ایا حاضر اساس صاف سوز ذکر شده است از شرایط این که مشتق حقیقت بوده باشد در متلبس، چه گفتی مشتق حقیقت در متلبس است، از شرایطش این است: مبدا اگر عرض بوده باشد قیامش با اون ذات قیام حقیقی بوده باشد، نه قیامش از قبیل بله واسطه در عروض بوده باشد، که حقیقتاً عرض قائم به شیء آخر است و قیام آن عرض و مبدع با این ذات قیامش قیام اینایی است و مجازی است. مثل این که فرض بفرمایید جریانی که هست جریان عرض است، ولیکن قائم با آب است حقیقتاً، این عرض معروضش ما است. این که بگوییم الماء جارین، این اطلاق مشتق می شود اطلاق حقیقی. و اما اگر در موردی بگوییم المیزاب جارین، این اطلاق مشتق اطلاقش اطلاق مجازی است. چرا؟ برای اینکه ذات این جریان ولو عرض است و میزاب هم ذات است، ولیکن قیام این عرض به این ذات قیامش قیام حقیقی نیست، این واسطه در عروض در بین هست، اماس که اون عارض هست بر این جریان حقیقتاً اوست. اسناد جریان را به میزاب دادن، این اسناد مجازی است. درست توجه کنید چجور معنا کردم ها. این میزابی که هست، این میزاب عنوان مشتق به او حقیقتا هم می شود و اطلاق مشتقم به او حقیقت هست. مثل این که بگوییم المیزاب مجرى الماء، مجرى مشتق است دیگه، اسم مکان است و مشتق است، حملش بر میزاب هم حمل حقیقی است. او را نمیگویید مبدع در صورتی که عرض بوده باشد و اون مشتق هم عنوان بوده باشد بر معروض آن عرض، اونجاست که صاف سو گفته است اون عرض قیامش با اون ذات باید قیامش واسطه در روز نداشته باشند. مثل عنوان جارین مزرا المزاب مزرا الما یا الما جارین، هم جارین مشتق است هم مزرا مشتق است، ولیکن فرقش این است مجرا عنوان است بر غیر معروض المبدا، ولیکن عنوان جارین عنوان است بر معروض المبدا. صافصو این را در مشتقاتی که اون مشتقات وضع شده از حیاتشون بر معروض المبدا که مبدا از اعراض است، اونجا فرموده است باید اون ذاتی که مشتق به او اطلاق می شود تلبسش به اون مبدع که عرض است از قبیل واسطه در اوز نداشته باشد. اگر گفتیم المیزاب جارین، این المیزاب بله جریان ولو عرض است، حمله بر میزاب شده است، ولیکن واسطه در عروض دارد. اونی که حقیقتا معروض جریان است آب است، اسنادش توجه کردید بر میزاب، اسنادش اسناد اینایی می شود. و اما اون مشتقاتی که درست توجه کنید، اون مشتقاتی که مبدا اونها عرض نیست، یا اون مشتقات هیئتشون وضع بر معروض نیست، عنوان بر معروض نیست، مثل مشتق مزرا چی گفتیم المیزاب و مزرا الما، اون حقیقت از در او هیچ شبهه‌ای نیست، چون که عنوان مشتق که هیئت مفعل است بر عنوان معروض وضع نشده است. صافصول این شرط را در یه مورد کرده است، اونجایی که مبدا عرض بوده باشد و عنوان مشتق عنوان معروض بوده باشد، اونجا شرط کرده است که اطلاق مشتق اون وقت حقیقت می شود که اطلاق اون مشتق بر اون ذات واسطه در عروض نداشته باشد، مثل اطلاق مشتق علما و جاره واسطه در عروض ندارد. و اما الجارن را حمله بر میزاب بکنیم، این واسطه در عروض دارد، مثل اون جالس سفینت متحرکون، این متحرکون را حمله کردن بر جالس سفینه، این اطلاق کردن اطلاق مجازی است. چرا اطلاق اطلاق مجازی است؟ چون که حرکت ولو عرض است معروض دارد، و عنوان متحرک هم عنوان معروض است، عنوان مشتقی است که به معروض وضع شده است. ولیکن ما که اطلاق کردیم بر جالس سفینه، این واسطه در عروض دارد، یعنی مبدا حقیقتا با این ذات قائم نیست. چون که مبدا حقیقتا قائم به این ذات نیست، پس این اطلاق اطلاق حقیقی نمی شود. اینجور نیست که صافصول مطلق بگوید در تمام مشتقات این شرط را بکند، نه، می فرماید در اون مشتقاتی که هیئت آنها عنوان بر معروض است و مبدع در آنها عرض است، اون ذاتی که به اون مشتق اطلاق می شود باید اون قیام مبدا به اون ذات واسطه در عروض نداشته باشد، و الا اگر واسطه در عروض داشته باشد اون اطلاق اطلاق مجازی است. مرحوم آخوند از این کلام فهمیده است که صافصول مجاز فی کلمه را میگوید، یعنی میگوید که اگر بخواهید مشتق استعمالش در ما حقیقی بشود، در معنای خودش، در معنایی که اراده می کنید از مشتق، اگر بخواهید این استعمال حقیقی بوده باشد و استعمال مجازی یعنی مجاز فی کلمه نبوده باشد، باید به اون ذاتی که مشتق به او اطلاق می شود
و مبدع عرضاست باید اونجا واسطه در روز در بین نبوده باشند. اینجور فهمیده روی این اساس هم اشکال شده به صاف سوچه، این بر شرط استعمال حقیقی نیست. در اونجاهایی که مشتق استعمال می شود، مشتق همیشه استعمال می شود، چه واسطه در روز باشد چه نبوده باشد، مشتق استعمال می شود. در اون معنای بسیط که سابقاً گفتیم، اون ذاتی که فرض بفرمایید مبهم است من جمیع الجهات، این را ما عرض کردیم، الا من جهت قیام المبدا به، در اون معنای بسیط استعمال می شود. بنا به مثلش صاحب شفایم که شیء له المبدا، که معنای بسیط، این معنای انحلالیست آخه، معنای بسیطش چه می شود؟ در همون معنا استعمال کرده است متکلم. در هیچ و در هر مقامی که مشتق را استعمال می کند، چه تطبیق بکند مشتق را به ذاتی که حقیقتا متلبس به مبدا است و واسطه در عروض ندارد، چه تطبیق بکند بر ذاتی که حقیقتا متلبس به مبدا نیست واسطه در عروض دارد، یعنی چه بجد علما و جارین، چه بجد المیزاب و جارین، جارین در یه معنا استعمال شده است، اختلاف در معنای کلمه نیست. منتها اگر بجد علما و جارین، حقیقت در کلمه که هست، حقیقت در اسناد هم هست، تطبیق هم حقیقی است. اون طبیعی را چون طبیعی انتزایی که معنای جارین طبیعی انتزایی است، منشأ انتزا دارد، به منشأ انتزاش حقیقتا تطبیق کرده است، چی گفته است علما و جارین. و اما اگر بجد المیزاب و جارین، مجاز در کلمه نیست، باز جارین در همون معنا استعمال شده است که علما و جارین می گفت. المیزاب و جارین، جارین در این کلام در همون معنا استعمال شده است. غایت الامر این اسناد و این تطبیق مجاز می شود، چون که کلی انتزایی را تطبیق کرده است به غیر منشأ انتزای خودش. اون ذاتی که تلبس به جریان دارد، یعنی عنوان معروض است اخو عنوان جارین، اون ذاتی که متلبس به مبدع دارد، مبدع عرض که عرض قیام با اون ذات دارد، او میزاب نیست، هیئت جارم به او وضع نشده است. پس در معنای خودش استعمال شده، تطبیق شده است به غیر مستاقش، به غیر فردش، این مجاز در تطبیق میشود. که از حرف صاحب الکفایه مجاز در کلمه فهمیده است در این موارد، اشکال کرده است که در این موارد مجاز فی الکلمه نیست، مجاز فی تطبیق و الاسناد است. این حاصل مراد صاحب کفایه است. ولیکن عبارت صاحب کفایه در مقام وافی به این مطلب نیست که من گفتم. عبارت ایشان در اون آخر عبارت را جوری کرده است که عکس توهم میدهد، چند صافسو گفته است که از شرایط این که اسناد معنای مشتق به ذات حقیقی بوده باشد، باید اون مبدا به اون ذات قیام داشته باشد. اسناد همون تطبیق است. خب این اگر بوده باشد این درست است. این عبارت کفایه ولو اینجور است، ولیکن عرض کردم که عبارت را نگاه نکنید، مراد صاحب کفایه این است که از کلام صاف سود در این موارد مجاز فی الکلمه فهمیده و اشکال شده است که در این موارد مجاز فی الکلمه نیست، مجاز فی الاسناد است، یعنی فی التطبیق است. مراد صاحب کفایه این است. این یه جهتی بود که در مقام ذکر کردیم. جهت اخرایی که با او بحث مشتق را فاتحش را میخوانیم، اون جهت دیگر در مقام این است. این را شما میدانید، بحث مشتقی که هست، بحث مشتق مثل بحث صحیح و عمی است، از مباحث علم رسول نیست. مباحثی که میزانی که بر مسائل علم اصول در مقام ذکر شده است، یعنی در علم اصول در اول علم اصول ذکر شده است، میزان مسئله اصولی نیست، اون است که نتیجهش کبرای کلی بوده باشد، که از اون کبرای کلی حکم شرعی فرعی کلی حکم استخراج و استنباط بشود. بحث الاوامر همین زور است بدون زد المقصد الاول، اول مسائل علم اصول که وارد میشویم بحث اوامر است، اونها مسئله اصولی است، چون که از اونها حکم استخراج میشود و استنباط میشود. مثلا فقیه بعد از اینکه تتبع کرد، فرض بفرمایید تتبع کرد ادله را، میگوید استهلال و هلال رمضان مما طلب من المکلفین بسی بله بمادت الامر بله. مثلا فرض کنید فی خبر سگه کبراش را منظم می کند کل فعل طلب بمادت الامر فی خبر سگه تکون زال کل خبره علمم به وجوبه، علم به وجوبه نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که وجوب استحلال معلوم است، علم به وجوب استحلال دارم. بدون زد بعد در رساله بنویسد که استحلال هلال رمضان واجب است، این فتوا فتوایی به غیر علمی نمی شود، چون که معنای اعتبار خبر سیگه این است که او به علم است، با اونی که حکایت می کند علم به اوست، اعتبار داده شده است، اونی که حکایت می کند عبارت از تعلق طلب است. نمیدانم به استحلال ماه ولی فرض کنید رمضان بمبا مادت الامر، اونجا حکم استخراج می شود، علم به حکم پیدا می شود از نتیجه مسئله اصولی اونجا، ولی اون مسئله اصولی می شود. اما بحث مشتقی که اینجور نیست، از بحث مشتق موضوع الحکم تعیین می شود نه نفس الحکم. یعنی در خطاب شرعی اگر ما یه جایی پیدا کردیم چشار عنوانی را، عنوان مشتق را موضوع حکم قرار داده است، العادل یجوز الاقتداء و الفاسق لا یقبل شهادته و امثال ذلک، و معلوم بشود که توجه کردی تعلق حکم به این عنوان از قبیل لا ینال عهدی الظالمین نیست، از اون قبیل نیست، چون که از اون قبیل بوده باشد تلبس تمام بشود حکم میماند. منظور دیگر این معنا نشود، از این بطی نتیجه میگیریم که ذات مادامی که تلبس به مبدع دارد این حکم را دارد، وقتی که ذات تلبسش از مبدع منقضی شد او موضوع حکم نیست، وقتی که عدالت از ذاتی رفت، چون که مشتق حقیقت در متلبس است، مبدع عدالت هیئت عادلی که است وضع شده است با اون کسی که متلبس به مبدع عدالت است، قیام تلبسش هم قیام عرضی می شود، هر وقت که این عرض از اون ذات منقضی شد او داخل معنای مشتق نیست. بیان کردیم به بحث مشتق معنای چه چیز را، موضوع را بیان کردیم، و به بحث مشتق معلوم شد در اونجاهایی که ماده، اون ماده که مبدع از او تعبیر می کنیم در ذات باید فعلیت داشته باشد، و اما خودش خود مبدع فعلیت داشته باشد، اما خود اون مبدع در ذاتی شأنیت داشته باشد، عنوان مشتق بله کافی نیست، صدق نمی کند. اگر در خطاب وارد بشود که الکل متغیر فی احد اوصاف الثلاثه نجسون، توجه کردید این الکل متغیر فی احد اوصاف الثلاثه که بگو نجسه که فرض همینه، او محکوم به نجاسه، خب اون کلی که تغیر در او فعلیت دارد او را می گیره، و اما کلی که تغییر پیدا نکرده است، ولیکن چون که هوا سرد است، توجه کردید گرم بود تغییر پیدا می کرد به این میتر، اون نجس نیست. الان که تغییر ندارد مبدع باید فعلی باشد. گفتیم عناوین ظهور در فعلیت دارند، یکی هم از عناوین خود عنوان مبدع است. مبدع باید فعلیت داشته باشد و اون مبدعی که فعلیت دارد، توجه کردید، تلبسش هم فعلی باشد، مگر در مواردی که قرینه خاصه یا قرینه عامه قائم بشود. چون جاها مراد از مبدع معنای فعلیش نیست، مراد از مبدع شأن است، مثل مفتا که فتح لازم نیست فعلی باشد، شأنی بوده باشد و ذات هم متلبس بشود با اون فتح شأنی، مفتاح به اطلاق می شود. اینها را گفتیم، گفتیم معنای ظاهری مبدع فعلیت است. در هر جایی که شأنی می شود و می گوییم شأنی کافی است، اونجاها احتیاج داریم یا به قرینه خاصه یا به قرینه عامه که مثل اسمالت بودن خودش قرینه عامه است، چون فعلیت مبدع در آنها مأخوذ نیست. این هم جهت ثانیه بود. از اینجا معلوم شد که ما در شایتی میگوید المقصد الاول فی الاوامر، حقیقتا این مقصد اول است. مقصد اول علمی سور هم اولیت را نمیگویم، در ثانیه اول نواهی را بحث میکرد توجه کردید، ولیکن از مسائل علمی سور است بحث اوامر. ایشان می فرماید بله کلام ما فعلا در مادت لمد است. این را می دانید، طلبی که استفاده می شود، طلب از استفاده می شود تارتن از مادت لفظ، یعنی اون لفظی که یه هیئت دارد یه ماده دارد، اون طلب از ماده استفاده می شود. اون طلبی که بعد خواهیم گفت که مراد طلب انشایی است، اون طلب انشایی که مرحوم آخون طلب انشایی میگوید، اون طلبی که استفاده میشود تارتن از ماده لفظ استفاده میشود، هیئت مدخلیت ندارد. بدون جهت هیئت اگر عوض بشود باز طلب از او استفاده میشود. اون ماده همزه و میموره که از او تعبیر به امر می کنیم مادت الامر، او همین جور است. دیگر امره بگی یا امره بگی، انا آمر کرد کذا، انتم امورم به کذا، هر هیئت را بگویی طلب استفاده می شود. اینجا معلوم می شود که در مادت الامر اون طلب از اون طلب، امر که به معنا طلب است، اون طلب از ماده استفاده می شود. و اخرى این طلب از هیئت استفاده می شود، ماده مدخلیتی ندارد. اونی که صیغه افعل می گویند، به ما صیغه امر می گویند، مثل افعل توجه شدید، مثلا اذرب قم ولی اذهب و امثال ذلک، که از اونجا طلب از هیئت استفاده می شود. بدون جهت اگر اذرب ظارف شد دیگه طلب استفاده نمی شود، اذرب یضربه شد یا ضربه شد دیگه طلب استفاده نمی شود. معلوم می شود که اونجا طلب از هیئت استفاده می شود. کلامنا فعلا فی مادت الامر است، یعنی در اون لفظی است که از ماده او طلب استفاده می شود. مرحوم آخوند می گوید برای ماده امر معانی ذکر شده است، معانی متعدد ذکر شده است، چند تاش را ذکر می کنند. می گوید این بله یعنی ماده لفظ الام در این معانی استعمال شده است، اینجور گفته شده است. چند تاش را ذکر می کند. یکی طلب است، توجه کردید، کلام گفتیم که از او طلب استفاده می شود. یکی هم می فرماید بر این که شأن است. شأن عبارت یا مطلق الحال است، بله یا مطلق الحال است، یا حالی که فیه خطرون، در او یه اهمیتی یه بزرگی هست. هو فی شأن کذا، هو فی امر کذا، که امر به معنا شأن است، یعنی در حالی است که بله در این حال است، مشغول به این حال است، چو یا مطلق الحال است یا حالی که در او خطر بوده باشد. شأن با اون حالی میگن که فیه خطرون، یکی هم در شأن استعمال می شود. یکی هم ایشان می فرماید که لفظ امریکه است یعنی حکایت می کند، ها از خودش بله بیان خودش نیست، حکایت از قیله که در معانی استعمال شده است، منها الطلب و منها الشأن و منها بله همه معنای فرض بفرمایید بله فعل است، بله معنای مطلق الفعل توجه کردید، بله مطلق الفعل است و ما امر فرعون برشید معنای فعل است و ما فعل فرعون برشید، فعلش فعل خوبی نبود که استحیا می کرد اطفال را می کشت، توجه کردید مادرهاشون را زنده نگه می داشت و ما امر فرعون برشید فعلش فعل بله بله حسنی رشیدی نبود. رب ما گفته شده است استعمال در فعل عجیب هم می شود، ولما زا و امرنا یعنی اون فعل عجیبی که توجه کردید بلاست، وقتی که او آمد امر اینجا استعمال در فعل عجیب شده است، فعلی که در او تعجب است و استعمال می شود امری که است به معنای شی استعمال به معنای غرض هم استعمال می شود. یکی از معانی که در کفایه می گوید غرض است، جئت کل امر کذا ای لغرض این کذا. این تقریبا هفت تا معنا را تقریبا هفت تا شاید بشود در کفایه نقل می کند که در اینها استقیل چیز اینها معانی لفظ امر است. من یادم میاد سالهای قبل یک کتابی دست من افتاد، خطی بود، نگاه کرده بودم 25 معنا برای ماده امر ذکر کرده بود که اینها معانی لفظ الامر است و لفظ الامر در این 25 معنا توجه کردی استعمال شده. الان نه اسم اون کتاب یادم خطی بود، نه اسمش یادمه، نه مؤلفش یادمه، توجه کردید، ولیکن این مطلبش یادم هست که در اون کتاب اینجور ذکر شده بود. بعد ایشان درست توجه کنید، بعد ایشان می فرماید که اینهایی که ذکر شده است اینها معانی لفظ الامر است، ما لفظ الامر در اینها استعمال شده است، اینها از قبیل اشتباه المصداقی بالمفهوم است، اینها اکثرشون یعنی غالبشون از قبیل اشتباه المصداقی بالمفهوم است، یعنی مصداق امر در این موارد غرض است، مصداق امر در این موارد شأن است، خیال شده است که لفظ الامر در مفهوم غرض استعمال شده، در مفهوم فعل لذیب استعمال شده است و حال این که در این موارد لفظ الامر در یه معنای واحدی استعمال شده است، چون معنای شی است، چون که خود مرحوم صاحب کفایه میگوید که لفظ الامر مشترک لفظی است، ما بین امر طلب فی الجمله، فی الجمله که گهودش خواهد آمد که باید عالی باشد، اون طالب سافل نباشد و الا او التماس میشود، سوال میشود، امر گفته نمیشود به اون طلب، فی الجمله اون طلبش هم طلبی باشد که ترخیص در ترش نباشد، طلب آمیرها و ادلا امر گفته نمی شود بو امری که از او تعبیر به فرمان می شود، اسم است امر به اون طلب فی الجمله. یکی هم در معنای شی مشترک لفظی است که شی معنای جامدی است. این که می گوید جئت کل امر کذا، امر به معنا شی استعمال شده است، منتها اون شیعی که این آمده است به جهت او، توجه کردید اون مفهوم شیعی را که به او تطبیق می کند، اون متعلق غرضشه که لام دلالت می کند، جد کل امر این کذا، توجه کردید یعنی به شیعی این کذا، اون لام دلالت می کند این شیعی به اونی که تطبیق شده است، اون کذاست دیگه، کذا بیان مصداق شیعی است، اون شی مصداقی که بیان می کند، توجه کردید برای شی او متعلق غرض است، پس در ما نهنفی لفظ هم در مفهوم غرض استعمال نشده است، در مفهوم شی استعمال شده من تا تطبیق شده است به غرض، یا بر این که ولما جا امرنا اون اون امر به معناش شی استعمال شده است، منتها اون شیی که از ناحیه خدا میاد بلیتن و عقوبتن، اون فلفل عظیم میشه و زلزله عظیمی میشه که کن فیکون میکند. توجه کردید؟ بلد را یا بهدا یا گریه را، توفانی که میاد بلا هم میاد، اون دیگه فعل عظیم میشه، اون مستاقه و الا امر در همون معنای شی استعمال شده است. در شن هم همین زور است، شغله و امرون کزا، امر یعنی شی و همون منتا اون شی در آنجا حال است، یا حال مطلق است یا حالی است که فیه خطرون. پس عد این موارد از معانی لفظ الامر از قبیل اشتباه المصداق بالمفهوم است، یعنی خیال کردن در این موارد مصداق را که معنای لفظ است، معنای لفظ نه، در این موارد اون عنوان شی است، اینها مصادیق هستند، اون شی به این مصادیق ولی تطبیق شده است. این کلام صاحب کفایه است، بدون زد در آخر میگوید که بعید نیست لفظ الامر مشترک باشد ما بین طلب فی الجمله و به معناشه. توجه کردید؟ این هر صاحب کفایه درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما در مواردی میبینیم که لفظ امر استعمال میشود، درست توجه کنید، ولیکن اونجا امر را برداریم جا شی بذاریم نمیشه. خب معنای طلب نیست اونجا، در این مورد موردیست که طلب نیست. خب میماند معنای شی، دیگر باید لفظ امر ناد از او شی بوده باشد. ما لفظ امر را برداریم شی بذاریم درست نیست. چطور؟ و ما امر فرعون برشید، امر را برداریم شی بذاریم زاش، بگیم و ما شی فرعون برشید. این نمیشود. توجه که امر معنای حدسی دارد، توجه که و ما امر فرعون برشید، اما شی معنای عینی دارد. توجه کردید؟ این نمی شود. خب این دلیل بر این است که نمی شود به زیرس انگاه تک مست صاحب کفایه گفت که لفظش امر مرک ولی مشترک لفظیست ما بین طلب، که از او مشتق می شود، طلب معنای حدسی از او مشتق می شود، امر یامر عامر معمور، و یه معنای جامدش معنای شی است و از او اشتقاقی ندارد چون که از جامد مشتق نمی شود. این که نشد، چه گفتن؟ خواستن این مطلب را حل بکنن. نمیدانم ها این تو ذهنشون بود، این حرف تو ذهن ماست، من ندیدم جایی برای کفایه این اشکال بشود. این حرف صاحب کفایه درست نیست. یه حرفی مرحوم ناینی دارد. ناینی فرموده است که امر فقط یه معنا بیشتر ندارد، اون معنا این است که اون واقعی که در او اهمیت هست، به اون طلب هم که امر میگوین ها، چون که یه واقعی چه اهمیت دارد، مال مولاست. توجه کردید؟ مال فرض کنید ولی هست، ولی مطلق است، مال خداوند است، به او امر میگویند واقعی که در او همیت دارد. تمام این معانی که برای مستعمل معانی مستعمل فیها که برای لفظ امر گفته شده است، همه اینها برمیگردد به این که الواقعت التي لها اهمیت، به این معناست. توجه کردید؟ این هم که بله، شاید حرف صاحب کفایه انتن از این حرف بوده باشد. الواقع اولاً معنای حدسی است، نه باید معنای دومی گرفت که در مقابل طلب، طلب و واقع. و ثانیاً امر چی گفت معناش واقعی است که در او اهمیت است؟ ربما امر استعمال می شود در واقعی که اصلا اهمیت ندارد. میگوید لا یهمنی الامر الفلانی فإن الأمر الفلاني لا أهمية له. اینها استعمالات متعارفه است. پس امر یه معنایی دارد که متصف می شود به اهمیت تارتن و به عدم اهمیت اخرى. توجه کردید؟ پس الهازا نمی شود اگر اهمیت معخوذ در معنای امر بود. بله میگویند که لا یهمنی ذهاب امرین الامر فلانی یعنی ذهاب امرین فانه لا اهمیت له، اصلا واقعی است که اهمیت ندارد. این استعمال صحیح است و این بله توجه کردید چیزو فرموده مرحوم نائینی، توجه کردید خودش میداند دیگر به این امر واضحی که اصلا معنایم توصیف میشود به اهمیت تارتن و به عدم الاهمیت اخرى، این اهمیت مأخوذ در معنای امر است، توجه کردید با وجود این فرموده این که نمیشود. این عرض کردم ارده از مطلب مرحوم آخوند است. در مقام یه حرف دیگری بیان کردند، فرمودند که لفظ امری که هست، لفظ امر در لغت عرب غیر از اون طلب که معنای حدثی است، غیر از اون طلب یه معنای دیگری دارد، اون معنایی که در لغت فارس از او تعبیر به کار می شود. لفظ کار لغت عجمی است، عربیش می شود امر. معنای دومی ها کار دو تا معنا ندارد در لغت، ولی فرض بفرمایید فارس یه معنا بیشتر ندارد. امر در لغت عرب دو تا معنا دارد، یه معناش طلب است که فارغ شدیم که معنای بله امره یعمرو، یه معناش هم دارد برای اینکه الامر یعنی کار تعبیر می شود از او به کار. این گفته شده از شاهد برای اینکه این دوتا معنای لفظ امر است، شاهد برای این اختلاف جمع است. اگر امر به معنا طلب باشد جمعش می شود اوامر، اگر به معنای کار یا به قول مرحوم آخوند به معنای شی بوده باشد جمعش عبور می شود. پس امر به معنای کار است. این فرمایشی که فرمودن اینم لاحق به فرمایش صاحب کفایه است. چرا؟ بران که ما می بینیم در مواردی لفظ امر استعمال می شود که به معنای طلب نیست، اما اونجا کار نمی شود کار را نمی شود استعمال کرد. یعنی اگر اون مورد را عجمیش بکنیم و عبارت را کار استعمال بکنیم غلط است. توجه کردی؟ مثل کسی که مثلا فرض کنید یه بحثی میخواد بحث طرف بحثی بکنم، میگه یم بقی فیل مقام تقدیم امره، اینجوره یا نه؟ تعبیر متعارف است دیگه، استعمال متعارف. بحث ترتب می کند، می گوید یم بقی فی المقام تقدیم امورین او تقدیم امرین، که در عبارت علما هم خیلی است. اینجا فارسیش این است که سزاوار است اینجا یک کاری را مقدم کنی، میگن چه کار می خواهی بکنی، اینجا جای کار نیست. توجه کردی؟ پس الهاز الاساس این هم شاهد این است که امری به معنا کار نیست. توجه کردی؟ خب معناش چیست انشاءالله؟